صبحانه با خبر امروز توزیع نزدیک به 1.5 میلیون کارت شرکت در کنکور سراسری به رغم نگرانی کارشناسان بهداشتی. کره جنوبی میگوید شاهد اوجگیری دوباره همگیری کرونا است. پافشاری بر برگزاری مراسم محرم با وجود هشدار نسبت به خطر تجمعات. گزارش اختصاصی فردا از نگرانی مردم درباره عزاداری های امسال.
آخ که نمیدونی چقدر خرابم.
پایان یک هنرمند دیگر که تا آخرین روزهای زندگی برای بازگشت به پرده نقره‌ای تلاش کرد. نگاهی به فعالیت‌های بهمن مفید در سال‌هایی که اجازه کار نداشت. و عقب نشینی نسبی لوکاشنکو به دنبال اوجگیری اعتراضات در بلاروس. کارکنان رادیو تلویزیون ملی به جمع معترضان پیوستند. اتحادیه اروپا اجلاس فوق‌العاده برگزار می‌کند. درود بر شما که بیننده و شنونده ی رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان حالا به مرز 22 میلیون نفر رسیده و تعدادی از کشورها با جهش دوباره آمار مبتلایان روبرو هستند. در کره جنوبی تست صدها تن از افراد مرتبط با یک کلیسای این کشور مثبت اعلام شده و در لبنان هم مسئولان بهداشت خواستار قرنطینه دو هفته این کشور شدند. با گسترش شیوع ویروس کرونا اقتصاد ژاپن هم با انقباض بی سابقه ای روبرو شده و دولت نیوزیلند انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخته است. در ایران هم یک مقام وزارت بهداشت خواستار برگزاری مجازی کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها برای سال جدید تحصیلی شده. در همین حال و با وجود برخی مخالفت‌ها و هشدارها، توزیع نزدیک به 1.4 میلیون کارت شرکت در کنکور سراسری آغاز شده. آزمونی که تا چند روز پیش از احتمال به تعویق افتادنش گفته می‌شد. اول گزارشی ببینیم از سیاوش سعادتیان، بعد بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا
پافشاری حسن روحانی بر برگزاری مراسم عزاداری محرم، آن هم در شرایطی که برخی از مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به افزایش آمار مبتلایان به این ویروس در پی برگزاری این مراسم در ایران ابراز نگرانی می کند. رئیس جمهوری ایران اما معتقد است باید یک مسیر به گفته او اعتدالی انتخاب شود.
نه چرا؟ ما میتونیم عزاداری کنیم. چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت های کمتر. تو یک حسینیه، تو یه جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن، این که چیز مهمی نیست. ما عدد رو کم میکنیم، اصل عزاداری رو باید انجام بدیم. به هر حال
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت برای مراسم محرم، عزاداران باید از ماسک به طور مداوم استفاده کنند و برگزاری مراسم عزاداری هم باید در مکانهای باز و با رعایت فاصله گذاری انجام شود.
این عمل کرده مردم خیلی خیلی اهمیت داره.
از جمله افرادی که نسبت به برگزاری مراسم محرم ابراز نگرانی کرده، مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا است. او گفته که ویروس کرونا قوی تر و واگیردارتر شده و به گفته او ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت جلوی گسترش کرونا را در مراسم محرم نخواهد گرفت. این عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که قدرت سرایت کووید 19 اکنون 10 برابر شده و در یک جمع یک نفر می تواند تعداد بسیار بیشتری را آلوده کند. خود رئیس جمهوری ایران هم گفته که ممکن است این کشور بین 6 ماه تا 1 سال دیگر با ویروس کرونا درگیر باشد.
ولی در نظر بگیریم که ما 6 ماه دیگر با همین اوضاع مواجه هستیم و باید خودمون آماده بکنیم. تا روزی که یک واکسنی برسه دست ما، اون واکسن مؤثر باشه، به اندازه کافی در اختیار ما قرار بگیره، ما بتونیم توضیح کنیم.
این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، آمار روزانه قربانیان این ویروس همچنان سه رقمی است، هرچند که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های ایران شمار قربانیان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می‌کنند.
طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 18427 نفر رسیدن.
در دیگر کشورهای جهان هم نسبت به افزایش قدرت سرایت ویروس کرونا ابراز نگرانی شده. پژوهشگران ژاپنی میگویند تحقیقات سه هفته اخیر آنها نشان می‌دهد دلیل شیوع گسترده و ناگهانی کووید 19 در این کشور در هفته‌های اخیر جهش ژنتیکی و انتشار پنهانی ویروس طی ماه‌های گذشته است. نزدیک به یک ماه پیش مشاور ارشد دولت ژاپن در مورد تهدید ناشی از جهش ویروس کرونا جدید گفته بود که ویروس در تمام مدت در حال جهش است و موج دوم به گفته او احتمالاً توسط ویروس قوی‌تری شکل خواهد گرفت. ژاپن در هفته‌های اخیر با موج بی‌سابقه‌ای از موارد ابتلا به کووید 19 روبرو شده، آن هم در شرایطی که تاکنون موفق شده بود تا حد زیادی آن را مهار کند. حال نتیجه تحقیقات مؤسسه ملی مقابله با بیماری‌های عفونی ژاپن نشان می‌دهد این ویروس در بهار پنهانی در حال انتشار بوده است. بر اساس این تحقیقات در ابتدا نوعی از ویروس کرونا از اروپا به ژاپن وارد شده بود، اما پژوهشگران نوع تازه‌ای از راسته اروپایی ویروس را رصد کردند که به گمان آنها تنها ممکن است ناشی از جهش ژنتیکی آن باشد. در این مدت با سرگیری فعالیت‌ها و همچنین با فرارسیدن تابستان و گرما، ویروس بدون علامت یا با علائم بسیار خفیف به خصوص در میان جوانترها انتشار یافته و حال به موج تازه‌ای از کووید 19 در ژاپن تبدیل شده است. ژاپن تاکنون بیش از 48 هزار مورد مبتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که از این تعداد بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی شمایی مقیم آمریکا. آقای عطاری، همچنان بحث واکسن برای کرونا مطرحه پس از روسیه، حالا مقامات چینی از ثبت نخستین واکسن ضد کرونا ساخت این کشور خبر دادن، پیش بینی شما از این واکسن ها چیه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، واقعیت این هست که حتی افرادی که مبتلا شدن هم دوباره امکان ابتلا مجددشون وجود داره و همین جهت واکسن هایی که ساخته میشن خیلی باید شرایط ویژه‌ای داشته باشن که بتونن ایمنی طولانی مدتی در افراد ایجاد بکنن. متاسفانه شرکت های سازنده خیلی اطلاعات و جزئیات کارشون رو در اختیار عموم قرار نمیدن، فقط ما در آکسفورد و چند شرکت امریکایی محدود داشتیم که یه مقداری از اطلاعات رو در اختیار عموم قرار دادن. خب واکسن هم باید ایمن باشه از این جهت که ایمنی برای بیماری ایجاد کنه، هم از این جهت که عوارض جانبی نداشته باشه، و از طرفی نکته دیگه این هست که این بتونه ایمنیش دراز مدت باشه. به نظر میرسه با توجه به شرایط ویژه ویروس، واکسن‌های تولیدی حتما نیاز خواهند داشت که یادآورهایی در فواصل نزدیک تزریق بشه، یا حداقل پیش بینی اینطوری هست. اما برای همین هست که ساخت واکسن در مورد کرونا بسیار سخت شده و علامت سوال‌های بسیار زیاد وجود داره که آیا واکسن‌های ادعایی روسیه، چین و یا حتی کشورهای دیگه میتونن این ایمنی دراز مدت رو ایجاد بکنن، و اگر این کار اینطور هست آیا خودشون عوارض جانبی ندارن، و سوالات متعدد دیگه‌ای که فقط شاید گذشته زمان کمک کنه که ما به جواب به این سوالات برسیم.
همطور که شما اشاره کردین، کشورهای زیادی برای این واکسن دارن کار میکنن. شما تلاش‌های دنیا رو در مقابله با کرونا چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه این بیماری دوباره در جهان رو به افزایشه؟
بله متاسفانه اشکال اساسی در مقابله با بیماری برخورد اولیه با این بیماری بود. در روزهای اولی که این بیماری تقریبا میشد کنترل کرد، مثل چین که این کار را انجام داد، متاسفانه کشورها این بیماری رو دست کم گرفتن و اجازه دادن که بیماری در جای جای کشورها جا بگیره و شروع به رشد بکنه. الان تقریبا میشه گفت که شرایط محدودیت‌ها و کنترل‌ها برای مقابله با ویروس نیست، تنها شرایط همزیستی رو ما داریم تجربه میکنیم و چطوری بتونیم با ویروس زندگی بکنیم که آسیب کمتری به ما برسونه یا ما مبتلا نشیم. متاسفانه اون شرایط مقابله اولیه خیلی وجود نداره و همه دل بستن به این که شاید واکسن جدید، واکسن هایی که بیاد کمک بکنه به ایمنی، و تقریبا میشه گفت بیشتر کشورها از اون مقابله های اولیه فاصله گرفتن و شرایط همزیستی رو دارن تجربه میکنن و به همین دلیل هست که آمار دیگه در حد صدها و دهها و هزارها نیست، بلکه دهها هزار در هر روز افزایش پیدا میکنه.
آقای دکتر، علائم این بیماری همواره در حال تغییر، دل درد، سردرد و دردهای دیگر، البته حتی در کشورهای مختلف هم به نوعهای مختلف خودش نشون میده. واقعا راه تشخیص قطعی وجود داره برای این بیماری؟
خب یه مقدارش علائم از این جهت هست که علائم جدید بهش اضافه میشه که ما داریم بیشتر میشناسیم این بیماری رو. شاید این علائم از اول هم وجود داشته ولی الان بیشتر شناخته شده و بهتر میتونیم بشناسیم. اما در صورتی که ما بخوایم قطعا تشخیص بدیم که یک فرد مبتلا هست یا نه، یکی همین علائم بالینی هست و نکته اساسی عکس‌های رادیولوژی و سی تی اسکن هست که تغییراتی که در ریه ایجاد میکنه در واقع پزشکان رو میتونه براشون اثبات بکنه که فرد مبتلا به بیماری هست. از جهات آزمایشگاهی تنها آزمایشی که میتونه تایید بکنه این بیماری رو در حد زیادی هم در واقع نتایجش درست هست، آزمایش PCR یا آزمایش پیدا کردن ویروس در مجاری تنفسی و بینی هست. آزمایشی که یک نمونه در بزاقش هم این روزها به تازگی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد که میتونه از بزاق هم در واقع پیدا بشه. پس از نظر آزمایشگاهی تنها مواردی که میتونه اثبات بکنه ابتلا به این بیماری و وجود ویروس در بدن رو آزمایش PCR و تعیین وجود ویروس در مجاری تنفسی هست.
آقای دکتر، زمان زیادی نداریم، میخوام برم به ایران و در مورد این صحبت کنم که دولت و مبلغان دینی در ایران عزم خودشون رو جزم کردن که مراسم محرم رو به هر طور شده برگزار کنن. چطور میشه در محرم امسال از خطر کرونا در امان موند؟
بله متاسفانه در ایران کاسه داخترزاش هستند، در حالی که عراق خود شهر کربلا مدفن امام سوم شیعیان رو تا روز 13 محرم بسته و اجازه ورود و عزاداری رو نمیده. اما در ایران متاسفانه همطور که فرمودید همچنان مبلغان اصرار بر انجام این مراسم دارن. تنها راهش این است که مردم اولا اینکه به هیچ عنوان در حضور فیزیکی در این مجالس به خصوص در مناطق سربسته حتی برای دقایقی هم نداشته باشن، استفاده از غذاهایی که یا تجمع در جاهای پخش نظری باز میتونه خودش کمک کننده باشه، و نکته دیگه حتی تماس با افرادی که طی ساعت‌ها یا روزهای گذشته در این مراسم شرکت داشتن هم باید بسیار با محدودیت باشه و حواسشون باشه که همین‌ها هم میتونن عاملی برای انتقال باشن.
کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
اما صرف نظر از کنکور، موضوع دیگری که باعث افزایش شدید نگرانی های مردم و مقام های درمانی ایران شده، پافشاری مسئولان مذهبی و حکومتی بر برگزاری مراسم دهه اول محرم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا در مراسم محرم امکان پذیر نیست. لیا جزاری در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به بخشی از نگرانی های مردم درباره خطرات برگزاری این مراسم عزاداری.
ما داریم وارد فضای محرم میشیم کم کم. آخر این هفته روز جمعه اول ماه محرم الحرامه.
اصرار مقام های جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری مراسم عزاداری محرم با وجود آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا در کشور در این میان بنابر اظهار نظرهای شهروندان ایرانی که به رادیو فردا رسیده، برخی که خود را هیئتی معرفی می کنند هم با دولت در این زمینه همراهی می کنند.
من خودم موافق برگزاری محرم هستم، بعد این که همونطور که کارهای دیگه مثل مغازه ها و شغلای دیگه و در شرایط کرونا شرایطشون رو عوض میکنن و مدل دیگه کار میکنن، پروتکلای بهداشتی رو رعایت میکنن، محرم هم همین شکل هست. همونطور که اونا کارهای دنیای خودشون رو رها نمیکنن، ما هم محرم رو به همون صورت بهداشتی، همون فاصله گذاری ها و اینا میتونیم برگزار کنیم و محرم هم یه مراسمیه که از اول در فرهنگ شیعه بوده و هست.
در آستانه فرارسیدن محرم و آغاز مراسم شور حسینی، به دستورالعمل بهداشتی محرم در ایام کرونا توجه فرمایید.
پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری مراسم عزاداری محرم اعلام کرده. اما تا چه حد می توان در هیئت های عزاداری پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد؟
ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری به میزان 2 متر.
هیئت ها نمیشه رعایت کرد. اصلا دست خود آدم نیست. وقت هیئتی برقرار شه این رعایت اجتماعی کلا به هم میخوره. نمیشه بگیم ما اونو رعایت کنیم. نه، اینطوری نیستش. احتمال گسترش بیماری زیادتره به نظر من. من خودم باشم نمیرم.
وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای خطاب به مردم از آنها خواسته پروتکل‌های بهداشتی را خود رعایت کنند و به نظر می‌رسد مسئله نهاد ناظر بر اجرای پروتکل‌ها در عزاداری‌ها همچنان مبهم باشد، مسئله‌ای که از سخنان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم می‌شود فهمید.
میکنن ولی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، اینقدر گسترده است اعضای سید شهدا که حتما بهترین ناظر خود مردمه.
پیش از این جمعی از پزشکان در نامه‌ای به مراجع تقلید خواستار آن شدند تا از مردم خواسته شود از برگزاری حضوری مراسم عزاداری محرم پرهیز کنند، اما مقام‌های حکومتی بر برگزاری این مراسم اصرار دارند.
مردم ما عشق به ابی عبدالله الحسین دارند، عزاداری برای مردم مهمه، احترام به خاندان رسالت برای ما مهمه، عاشورا باید زنده باشه، مراسم هم باید زنده بمانه، اما در این حال همه دستورالعمل‌های بهداشتی هم باید مورد مراعات قرار بگیره.
برخی مذهبی ها هم برگزاری مراسم عزاداری را همچون دیگر کارهای روزانه مردم میدانند.
خیلی اصلا میگن اصلا نگیرید. خب ما حرف اونا رو هم میشنویم، ببینیم که نظر اونها چیه. اونا میگن آقا رعایت بشه بیماری نشه. خب ما میگیم که شما توی اتوبوس مگه نمیری؟ شما مگه توی هواپیما سوار نمیشی؟ شما مگه در اجتماعات نمیای؟ خب اینم همون یکی از اجتماعاته.
دولت عراق، کشوری که در آن مزار امام سوم شیعیان قرار دارد، اعلام کرده امسال برنامه عزاداری محرم برگزار نمی شود و به شیعیان کشورهای دیگر هم برای حضور در ماه محرم روادید داده نمی شود.
والا خدمت شما عرض کنم که من خودم به شخص موافق برگزاری این مراسم نیستم، به دلیل اینکه ببینید ما هم الان در طول این مدت که گذشت و کرونا وارد کشور شده سابقه همچین چیزایی رو داریم. یعنی مثلا تو جهان هم شما نگاه کنید، چند وقت پیش این موزه آیا صوفیا رو تبدیل به مسجد کردن، حدود 10,000 نفر اقامه نماز کردن اونجا. تو همون مراسم کوچیک در حد مثلا چند ساعت بود، بعد چند مدت وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد که 3,000 نفر فقط تو اون مراسم دچار کرونا شدن.
اشاره این شهروند به اقدام دولت ترکیه در مسجد اعلام کردن موزه آیا صوفیه و برگزاری نماز جمعه در آن است، مراسمی که انتشار ویروس کرونا میان حاضران و ابتلای ده ها نفر را در پی داشت.
و به نظر من این که ما هدف رو بفهمیم، درس عاشورا رو بفهمیم، بهتر از اینه که با یه سری عقاید افراطی و کورکورانه باعث بشیم که این ویروس انتقال پیدا کنه. دیگه بالاتر از حج نداریم دیگه امسال.
اما مراسم حج امسال، مهمترین مراسم دینی مسلمانان، با حضور کمتر از 1000 نفر که همگی سابقه ابتلا به کرونا داشتند و همچنین با رعایت پروتکل ها برگزار شد. آیا این شرایط برای برگزاری عزاداری محرم در ایران فراهم است؟
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران و شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد.
مقام های بهداشتی میگویند بر پایه پروتکل ها عزاداران باید فاصله حداقل 2 متر را میان یکدیگر رعایت کنند.
خیلی ها اعلام میکنند که ما پروتکل ها رو رعایت میکنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، ولی باز هم توی اون ازدحام و توی اون شلوغی ها به راحتی میتونه این ویروس کرونا انتقال پیدا کنه و با اینکه حتی اگه بخوان ماسک هم بزنن بالاخره این فاصله نمیشه بگی هر کسی توی هیئت با 2 متر 3 متر. مگه هیئت‌های عزاداری چقدره؟ همه هیئت‌ها که بزرگ نیست، خیلی موقع توی کوچه ها توی محلات هیئت‌های کوچیک هستش و تعداد جوانایی که اصلا زیاد هستن و نمیشه که بگی همه با هم دیگه کلی فاصله بگیرن.
همه اینها در حالی است که مقام‌های بهداشتی از تغییر شکل انتقال ویروس کرونا و سرایت شدیدتر آن سخن می‌گویند.
از حدود 3 یا 4 هفته پیش با اون جهشی که در ویروس در دنیا اتفاق افتاد، در واقع ترانسمیسیبیلیتی یا در واقع میشه قدرت انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه بین 3 تا 9 برابر افزایش پیدا کرد. برای اینکه مردم به سهولت لمس بکنن صحبت منو، مثلا توی اسفند و فروردین یکی از اعضای خانواده بیماری میگرفت، بعد درمون میکرد یا نمیکرد خوب میشد، بعد مثلا فرض کن یکی دیگه از اعضای خانواده یه ماه دو ماه بعد میرفت مجلس ختم یا عروسی یا مثلا میرفت مسافرت، بعد میگرفت میبره. الان عمده بیمارانی که ما مراجعه میکنن به دنبال ابتلا یک فرد از اعضای خانواده، بقیه افراد هم گرفتار شدن.
پس اصرارها برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در این شرایط چیست؟ برخی شهروندان که اظهار نظرهایشان به رادیو فردا رسیده، تعصب‌های مذهبی را دلیل این اصرار می‌دانند.
حتی توی حدیث‌های ما، حتی تو دین خودمون بارها و بارها اومده که اگه قرار باشه ما جون خودمون رو در خطر بندازیم و همچین کاری رو بکنیم، این جایز نیست. و به نظر من اگه یه مقدار مطالعهشون این تعداد از افراد به دور از تعصب بالا ببرن، به همین نتیجه‌ای که من میگم خواهند رسید.
در این میان قشری هم هستند مردد. آنها معتقد به مراسم عزاداری هستند، اما این شرایط و اصرار مقام‌های حکومتی برای برگزاری مراسم آنها را مردد کرده و میگویند احتمالاً شرکت نخواهند کرد.
امسال که به شدت ما خودمون از این مسئله، یعنی به نحوی که بی‌ادبی نباشه، فعلا تصمیم خاصی نداریم، چون با این بیماری با این مشکل نمیشه مواجه شد، چون شرایط سخته، شرایط خیلی خیلی خاصه، نمیشه. من فکر میکنم که برگزار نشه، باز به هر عنوان یا به هر سبکی که بزرگان خودشون میدونن بهتره.
اما برخی شهروندان مسئله اصرار بر برگزاری مراسم را فراتر از اعتقاد و تعصب می‌دانند.
مثلا جدای از مذهب و دین، اول جامعه مهمتره. کلا تو همه ادیان هم این قید شده که اول انسان ها مهمن، بعد عقیده ها. را به عقیده من که اصلا لزومی نداره اجرا بشه، چون بیشتر یه شعافه.
و به نظر می رسد در نهایت مراسم عزاداری محرم در سراسر ایران برگزار خواهد شد، اقدامی که نگرانی از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا را دوچندان کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش 550 تومانی نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی ایران، بهای فروش دلار در بازار آزاد تهران بار دیگر از مرز 23 هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که شاخص کل بورس سهام ایران در روزهای گذشته شاهد روند کاهنده بود. برای بررسی این بازارها و تأثیر آنها بر یکدیگر همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، چرا برخلاف روند کاهشی شاخص کل بورس سهام ایران دلار رو به افزایش گذاشت؟
خب باید ابتدا گفت که این بازارهای مالی در تعامل هستن با هم دیگه و رابطه دو سویه دارن با هم دیگه. هرگاه تنش در یک بازار ایجاد میشه، طبیعتاً سرریز میشه اون تنش به بازارهای دیگر. در شرایط فعلی گفته میشود که به هر حال با توجه به اینکه دولت قادر به تصمیم گیری در امور مهم نیست، یک تنش ایجاد شده در بازار سهام ایران و همچنین دلار هم کاهش پیدا کرده بود پیش از این. به همین دلیل هم الان سرمایه داره فرار میکنه از بخش به اصطلاح بورس سهام ایران به بخش هایی که سودآورتره. یکی از بخش هایی که میتونه در شرایط فعلی سودآور باشه بازار به اصطلاح ارزهای معتبر بین المللیه، البته به شرط اینکه این بازار مورد سرکوب قرار نگیره و به هر حال این فضای عبور سرمایه از بورس سهام به بازارهای ارز ادامه داشته باشه و الا بعید نیست دوباره به هر حال این سرمایه برگرده به بازار بورس سهام. البته باید گفت که این تنش هاست که باعث میشه که این سرمایه ها مواج میشن، از بازاری به بازار دیگه میره و این نشان دهنده نابسامانی در تمام بازارهای مالی است.
آقای علوی، از فرار سرمایه از بازار بورس به ارزهای معتبر مثل دلار گفتید، آیا افزایش قیمت دلار تداوم خواهد داشت در این شرایط؟
به طور خلاصه میشه گفت تا وقتی این تورم افسار گسیخته وجود داره در ایران که به هر حال 10 برابر تورم میانگین بین المللیه، یا اگه بخوایم با کشورهای اروپایی مقایسه بکنیم این تورم خیلی بالاست. به همین دلیل هم است که این تورم باعث میشه که ارزش پول ملی ایران یعنی تومان یا ریال کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که قیمت ارزهای بین المللی بالا میره و این علارغم اون صحبت هایی که رئیس کل بانک مرکزی یا فرزند حسن روحانی رئیس جمهور گفته بودند و گفته بودند که بازارها رو تثبیت میکنن، ثبات ایجاد میکنن. چرا؟ برای اینکه تورم یه متغیر بنیادی اساسی است و اون به هر حال قادر نیست حاکمیت اون رو کنترل بکنه. بنابراین تا وقتی این تورم و تورم انتظاری وجود داره، البته باید انتظار داشت که قیمت ارزهای معتبر بین المللی هم بالا بره.
چون به حسن روحانی اشاره کردید آقای علوی، آقای روحانی پیشتر اعلام کرده بود که دلار برای دولت هستش، قیمتش رو تعیین کننده قیمت دلار دولت هستش. همونطور که شما میدونید بخش بزرگی از بازار بورس دست دولت هست. آیا دولت قادر خواهد بود که با مدیریت خودش در بازارهای مالی ثبات ایجاد کنه؟
شرایط زیادی وجود داره که به هر حال لازم هست محقق بشه تا دولت بتونه ثبات ایجاد بکنه. نخستین شرطش، شاید بشه گفت اساسی ترینش، اینه که تنش زدایی کنه در عرصه بین المللی، یعنی این کشمکش میان امریکا یا قدرت‌های منطقه‌ای با ایران این به هر حال از بین بره و همزمان ما شاهد ثبات داخلی باشیم، یعنی کشمکشی که میان نهادهای داخلی حاکمیت و جناح‌های مختلفش هست اینم باید کاهش پیدا کنه و یک ثبات سیاست‌گذاری به وجود بیاد، به این معنا که تمام جناهای اون بر سر یه سیاست‌های معینی در برای طولانی مدت مثلا 10 سال به توافق برسن، چیزی که الان وجود نداره، دائما الان به تنش وجود داره. بجز این قضیه دولت میباید دسترسی کلان داشته باشه به منابع ارزی و این هم البته فراهم نیست. بنابراین اگر این شرط‌ها شرط اساسی باشه برای ثبات بازار ارز، باید گفت هیچ کدوم اینا فراهم نیست. بنابراین باید انتظار داشت که بازار ارز همچنان به هر حال روند فزاینده داشته باشه و قیمت ارزهای بین المللی افزایش پیدا بکنه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. به دنبال استقرار جمهوری اسلامی، بهمن مفید هم مثل بسیاری از هنرمندان پیش از انقلاب امکان ادامه کار و فعالیت هنری را از دست داد. او دوبار به خارج از کشور مهاجرت کرد ولی به ایران بازگشت. این هنرمند در دهه های 70 و 80 در چند فیلم و برنامه تلویزیونی به عنوان صدا پیشه عروسک حضور یافت و در یک فیلم سینمایی هم ایفای نقش کرد. این فیلم بعد از چند روز از پرده سینماها پایین کشیده شد و سپس با حذف تمامی سکانس های حضور او اجازه اکران مجدد یافت. مهدی تاه‌باز نگاهی کرده به فعالیت های بهمن مفید در دورانی که از کار منع شده بود.
تنها حضور بهمن مفید مقابل دوربین سینما در طی 40 سال گذشته است. فیلمی با نام سرود تولد به کارگردانی علی قویتن که در سال 1384 ساخته شد. فیلم مجوزهای ساخت و نمایش را با بازی بهمن مفید گرفته بود و قرار بود طلسم ممنوعیت بشکند و او مجدداً پس از 3 دهه روی پرده سینماها دیده شود.
او خوانندگی کار هر نن قمریه.
اما هنر تو ذاتشه. یعنی فقط یه استادی مثل شما رو بخواد که فن بیرون کشیدنشو دارین.
تجربه چی؟ تا حالا خود چه جایی معک زده؟
فیلم با کش و قوس‌های فراوان از وزارت ارشاد محمد صفار هرندی در دولت اول محمود احمدی نژاد پروانه نمایش گرفت و قرار شد از روز چهارشنبه 1 شهریور سال 85 اکران عمومی شود. سرود تولد روی پرده رفت اما نمایشش پس از 4 روز متوقف شد. دلیل هم مشخص بود. حضور بهمن مفید به مزاق عده‌ای خوش نیامده بود و فشارها به وزارت ارشاد آنها را به سرعت تسلیم کرد.
یعنی چه کدوم؟ هنجرت را کن. کریم گفت شما صدات خوبه، بخون.
سرود تولد قربانی ممیزی شد و 14 دقیقه بازی بهمن مفید به کل از فیلم حذف شد. نامش هم از پوسترها و سردرها در آمد و فیلم مجدداً روی پرده رفت بدون آنکه هیچ نام و اثری از او در سرود تولد بر جای مانده باشد. بهمن مفید در سالهای اولیه پس از انقلاب همانند بسیاری دیگر از بازیگران مشکلی برای حضور در سینما نداشت. در چند فیلم همانند فریاد مجاهد ساخته مهدی معدنیان در سال 58 و همچنین قدیس به کارگردانی ناصر محمدی بازی کرد. او همچنین در لاله‌زار و سنگلج هم روی صحنه رفت و در چند نمایش حضور یافت. اما فشار انقلابیون بیشتر و بیشتر شد و او هم مثل بسیاری دیگر از هنرمندان مجبور به مهاجرت شد.
کرک کشتم پایین در دکونه بستم، اومدم تو عرق فروشی سر کوچه نشستم، گفتم اقدس بیاد ور دستم.
این بازیگر در سال 1360 به آمریکا رفت. در آمریکا چندین نمایش روی صحنه برد و به همراه رفیق قدیمیش مرتضی عقیلی پای ثابت میان پرده های نمایشی شوهای نوروزی تنین شد. بهمن مفید در سال 78 برای دیدار با مادرش به ایران بازگشت اما در بدو ورود گذرنامه‌اش توقیف و به ناچار در ایران ماندنی شد.
حالا ما یه خریتی کردیم.
مگه من میذارم تو از این خونه بری؟
این چه جور مهمون نوازی مادرت در روی ما قصد رفته ها؟
او همان سال در فیلم سینمایی یکی بود یکی نبود به کارگردانی ایرج طهماس به عنوان صداپیشه عروسک ایفای نقش کرد. منتها با اسم تهمتن مفید. در آن سالها کار گویندگی عروسک را در چند فیلم و سریال دیگر هم ادامه داد. دو مجموعه عروسکی بزبز قندی و ماجراهای امین و مینا، فیلم سینمایی سرتو به دوز رفیق و فیلم سینمایی دربدرها با نام اصلی خودش.
آقتیفون گرت و خاک کردی، چشممونو سوزوند، دلمونو آتیش زد، ای دیگه دوره ما تموم شده.
بهمن مفید در سال 95 یک بار دیگر به خارج مهاجرت کرد. باز هم به دلیلی مشابه، سودای بازیگری. کاری که همانند خون در رگ‌هایش جاری بود و ریشه‌هایش با آن شکل گرفته بود. او به ترکیه رفت و در چند سریال شبکه جم بازی کرد اما این تجربه ها موفق از آب در نیامد و مجدداً به ایران بازگشت. در طی سالهای اخیر هر از گاهی در مجامع و محافل هنری حضور پیدا می کرد و یا در جمع هوادارانش به اجرای تک‌گویی معروفش در فیلم قیصر می پرداخت. تک‌گویی که خودش پیشنهاد اجرایش را به مسعود کیمیایی داد و تبدیل به امضایش در بازیگری شد.
چی زدتت؟
قصدش درازه.
کجا؟
هیچ با
من بودم آجی نصر رضا پونصد علی فرصد آره و اینا خلده بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آقمنگور میشناسیش؟
تصدق سر رفقای کرم مولا یه بوی قارزم داری. آره از ما نه از اونا. آره که بریم دواخوری تو نمیری بمون. قسم اصلا تو نقش نبودیم. گاز دنده ترمز دستی دم هتل کوپای در وقت پیاده شدیم. یکی بالا یکی پایین یکی چپ یکی راست. عرق آبجو جون شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رفتیم بالا به سلامتی جمع لول لول شدیم. دومی رو رفتیم بالا سلامتی همه پاتیل پاتیل شدیم. سومی رو اومدیم بریم بالا آشه خلی نامد ساقی شد گفت بریم بالا. رفتیم بالا گفت به سلامتی مهدی تو را میدید. خیلی تو لب شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب. ساعتی زامندار اومد بیرون رفتم آمدن دم کسی نیست همه خوابیدن. آره پریدم تو هتل اومدم سر کوچه مرهان بغل این نرق فروشی اومدم پایین یه سری کل میزونه اینجوری زد بهم افتادن تو جو. گفتم هتته. گفت افت یکی گوش تو گوشم. گفتم نامردا دومی شده میزنن تو نمیدی از اولیش خواهیم زد تر زد. دست کردم جیبم برم و بیام یارو رفته بود اومده بود چشم وای کردم در مریض خونه روسام. حالا ما به همه گفتیم زدیم شما میگین زده با چهل افت خوبیت نهره.
مهدی طاهباز رادیو فردا.
به اون تندی هم که نمیتونم بگم.
برای بررسی کارنامه هنری بهمن مفید همراه هستیم با امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی. آقای پوریا با فعالیت‌های هنری بهمن مفید در پیش از انقلاب شروع کنیم. ایشون هم در تئاتر و هم در سینما فعال بود. آیا در سینما به اون جایگاهی که پتانسیلش داشت رسید؟
سلام عرض می‌کنم. آقای بهمن مفید که یادشون زنده است و در واقع وضعیت تلخ کار نکردن و ممنوعیت باعث شده بود که با وجود حضور در ایران و در برخی جمع‌های سینمایی و فرهنگی عملاً کارنامه‌اش خیلی پیش از تمام شدن عمرش به اتمام رسیده باشه، نوع خاصی از نقش رو در سینمای ایران ایفا می‌کرد که به نظرم قابل تأمله از چند وجه. یکی این که تقریباً همیشه این نوع بازیگران جلوه کارشون در همون نقش‌های مکمل دیده می شد که خودش خیلی در سینما کاربرد سودمند و به سان نام ایشون مفیدی داره، به این معنا که به اصطلاح عام ایرانی اینها مثل آچار فرانسه در نقش هایی که چفت و بست درام رو برقرار می کنه، گاهی در کنار شخصیت اصلی قرار می گیره و گاهی مثل فیلم رضا موتوری مثل فیلم داشاکل اصلا هویت شخصیت اصلی فیلم درام از طریق این نقش کنار او که آقای مفید ایفا میکرد معنا پیدا میکنه، جلوه نهاییشو پیدا میکنه. از جهت دیگری نقشهاش جالب توجه بود به این دلیل که نقش افراد در واقع توی ترکیب و پوشش کلاه مخملی و جاهل رو که نقشهای جدی یه مقدار متمایل به قهرمان در سینمای فارسی داشتن او با چاشنی طنز ایفا میکرد. بنابراین توی فیلمهایی که گاهی درگیریهای فیزیکی گاهی برخوردهای ناموسی خیلی جدی برگزار می شد، چاشنی طنزش از طریق بازیگرانی مثل او در واقع به فیلم اضافه می شد. این باعث می شه که در نقش هایی که توی فیلم های جدی هم ازش نام می بریم مثل رضا موتوری، مثل تکگویی معروفش در فیلم قیصر، باز اون چاشنی طنز در نقش او حضور داره با وجود اینکه فیلم ممکنه مثل قیصر فیلمی متمایل به گرایش کمیک به حساب نیاد. باز در امتداد سوال شما این باعث میشه که این نوع بازیگرها معمولا جدی گرفته نمیشن. در هیاهوی نقش‌های اصلی به ستاره به اون معنای خیلی جلوه‌گرانه‌اش تبدیل نمیشن و دارن به سینما کمک و یاری میرسونن. از طرف دیگر به دلیل وجوه کمیک اون سابقه تاریخی قدیمی که ما داریم که کمدی در ایران جدی گرفته نمیشه، اینها رو یک جور ویژگی های مفرح براشون قائل می شدن که جدی گرفته نشدن در امتدادش می اومد. این نکته تلخیه و در این حال نکته ستایش برانگیزیه به دلیل اینکه ظرفیت های فردی، فرهنگی و هنری این نوع بازیگران رو نشون میده.
در قسمت از صحبتتون اشاره کردید که کارنامه هنری آقای مفید زودتر از عمر ایشون به پایان رسید. بهمن مفید هم مثل بسیاری دیگر از هنرمندان قبل از انقلاب در 14 دهه گذشته اجازه فعالیت در داخل کشور رو پیدا نکرد، اما ایشون جست و گریخته کارهای نمایشی انجام داد. این تلاش برای ماندن در دنیای بازیگری و نمایش چگونه بود؟
ببینید چیزی که به نظر خیلی بدیهی میرسه، یعنی مجوز و اجازه کار نداشتن این بازیگران در دوران چند دههی بعد از انقلاب، به نظرم همچنان از مبنا جای مکث و بحث داره. یه ذره به طور عینی بهش فکر کنیم، چگونه بازیگرانی که با معیارها، حالا در مورد بازیگران زن، با پوشش‌ها، با حضور در رقص‌های کافه‌ای، برخوردهایی که مسائل عاطفی توی روابط شخصیت ها توش مهم بود تو سینمای قبل از انقلاب حضور داشتن، چگونه اینها باید میدانستن که بناست دو یا سه دهه بعد در سال 57 انقلابی بشه که ضوابط و موازین جدیدی بر مسائل و تولیدات هنری حاکم میشه و بنابراین با این ماشین زمان فرضی که قرار بود لابد با تصور آقایون در واقع وزارت ارشاد اینها به آینده سفر کنن، مطلع میبودن که این ضوابط بعدن تغییر خواهد کرد. بنابراین ما الان با پوشش و گویش سینمایی که داره روابط عینی رو تصویر میکنه بازی نکنیم. من فکر میکنم موندن آقای مفید در ایران فقط به دلیل تعلق خاطری بود که به فرهنگ ایرانی داشت و تواضعی که داشت و در جمع‌ها ظاهر میشد و به اصطلاح همه رو تحویل میگرفت و براش مهم نبود که بسیاری بازیگران کوچکتر نسل‌های بعد از او در ردیف‌های جلوتر می‌شستن.
البته گویا دغدغه‌شون مادرشون هم بوده. به هر حال سپاسگزارم
از مسائل عاطفی دیگه، مسائل عاطفی و انسانی.
سپاسگزارم از امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی. 67 سال پیش در چنین روزی ایران شاهد حوادثی بود که به زعم خیلی ها مسیر سیاسی و اجتماعی ایران را برای همیشه تغییر داد. حادثه‌ای که از آن به عنوان کودتای 28 مرداد یاد می شود و با گذشت نزدیک به 70 سال هنوز نقش و تأثیر دقیق برخی افراد، گروه ها و حتی کشورهای خارجی در آن به طور کامل و دقیق روشن نیست. گزارش شهریار سیامی ما با هم ببینیم.
9 مرداد 1330 این تصاویر آرشیوی بی صدا ورود محمد مصدق نخست وزیر ایران به نیویورک را نشان می‌دهد. طرفدارانش تشویقش می‌کنند و قرار است در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. علت آن شکایت دولت بریتانیا از ملی شدن صنعت نفت در ایران. دولت ایران در 29 اسفند 1329 تمام دارایی‌های شرکت نفت ایران انگلیس را ملی اعلام کرد. اما این جلسه شورای امنیت به نفع دولت ایران تمام شد، چرا که شورا گفت نمی‌تواند در دعوای بین یک دولت و یک شرکت حکمیت کند. بعد کار به اینجا کشیده شد، دادگاه لاهه.
میتونیم بگین چرا دولت اینجا حاضر نشده؟
بله، برای اینکه دولت من معتقده دادگاه صلاحیت نداره.
چرا دولت شما فکر میکنه دادگاه صلاحیت نداره؟
اول به این دلیل که ملی کردن موضوع داخلی هر کشور مستقلیه. دوم این موضوعیه که ربطی به دولت بریتانیا نداره.
و بعد سفرهای متعدد سیاستمداران و مدیران بریتانیایی به ایران شروع شد تا با دولت محمد مصدق برای رسیدن به یک توافق گفتگو کنند.
ابتدا به ایران می روم که با دولت این کشور صحبت کنم. وقتی مشکل پیش می آید، اولین قدم این است که پای میز مذاکره گفتگو کنیم که راهی پیدا بشود. و من امیدوارم به راه حلی برسیم.
پیشنهادهای مختلفی از دو طرف رد شد. ظاهراً هیچ کدام از دو طرف به یکدیگر اعتماد نداشتند. اینجا ورود سیاستمداران بریتانیایی به خانه شماره 10 برای گفتگو تا بتوانند راهی برای بحران ملی شدن نفت ایران پیدا کنند. بخش زیادی از بودجه دولت بریتانیا از مالیات بر درآمد شرکت ایران و انگلیس تامین می‌شد. توافقی بین دولت ایران و بریتانیا حاصل نشد، اما در طول 2 سال بعد ایران به صحنه تظاهرات و درگیری‌های زیادی تبدیل شد. اینجا معترضان مجسمه رضا شاه را پایین می‌کشند و سرانجام بعد از یک تلاش نافرجام برای سرنگونی دولت مصدق، در روز 28 مرداد 1322 با تظاهرات گروهی از مردم و ورود ارتش به خیابان‌ها و حمله به خانه محمد مصدق، دولت او سرنگون شد. هرچند اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا نشان می‌دهد سفارت آمریکا در سرنگونی دولت مصدق نقش مستقیم و مهمی داشته، اما بعضی از طرفداران سلطنت این اتفاق را کودتای ارتش نمی‌دانند و از آن به نام رستاخیز مردمی یاد می‌کنند. حزب توده در دوران نخست وزیری محمد مصدق بسیار فعال بود و نفوذ زیادی داشت. شواهد و اسناد نشان می‌دهد دولت بریتانیا در طراحی سقوط دولت محمد مصدق نقش اساسی داشته است و قدرت گرفتن حزب توده را نشانه از گرایش ایران به کمونیسم در آینده می‌دانست و آمریکا را که چند سالی درگیر جنگ با کمونیست‌های کره بود از تکرار جنگ مشابهی در ایران ترسانده بود. اما سوی دیگر این اتفاق را در این عکس باید جست. شخصی که در جلوی تصویر ایستاده شعبان جعفری سردسته لاتای تهران است، کسی که رهبری آنچه که به قول مخالفان مصدق رستاخیز مردمی نامیده می شود را به عهده داشت. اما شعبان جعفری هم مرید این فرد بود، آیت الله ابوالقاسم کاشانی، که در این عکس مشغول گفتگو با لوی هندرسون سفیر وقت آمریکا در ایران است. با وجود چندین ملاقات او با آمریکایی‌ها و مخالفت‌های تند و آشکار او با محمد مصدق، اسناد کافی از نقش مستقیم او در کودتا وجود ندارد. البته اسنادی به دست آمده که او از دولت بعد از کودتای سپهبد زاهدی پول دریافت کرده به همراه این فرد آیت الله محمد بهبهانی که از سایر مراجع تقلید بود. همه این شخصیت‌های مذهبی از نفوذ و قدرت گرفتن حزب توده و گروه‌های کمونیست بیم داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را به اتهام دست داشتن در کودتای 28 مرداد جنایتکار می‌دانند، اما شاید نظر صادقانه گروه‌های مذهبی درباره محمد مصدق را باید در این گفته‌های آیت الله خمینی یافت.
یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمش را آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر می‌کنن به وجود او. اون هم مسلم نبود.
آقای خمینی از شاگردان آیت الله کاشانی بود و 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد سرنگونی سلطنت پهلوی را رهبری کرد. محمد مصدق بعد از برکنانی از قدرت در دادگاه نظامی به 3 سال حبس محکوم شد و 13 سال بعد از کودتا درگذشت. اما در زمان کودتا بیشتر یارانش او را تنها گذاشتند. میگویند گروهی از مردم صبح زنده باد مصدق میگفتند و شب جاوید شاه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
به دنبال افزایش اعتراضات مردمی در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور با عقب نشینی از مواضع قبلی خود میگوید در صورت تصویب یک قانون اساسی جدید با برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری موافق است. پیشتر و به دنبال سرکوب چند روزه مخالفان، کارکنان رادیو تلویزیون دولتی در مینسک هم به صف معترضان پیوستند. الکساندر لوکاشنکو 26 سال در مسند ریاست جمهوری این کشور است، کشوری که از آن به عنوان آخرین دیکتاتوری اروپا یاد می شود. در رابطه با اعتراضات این کشور همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی مقیم آمریکا. آقای روشندل، از حکومت بلاروس به عنوان آخرین دیکتاتوری اروپا یاد میکنند. پیشینه این اعتراضاتی که در بلاروس یا روسیه سفید در جریان چیه؟
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید بیش از ربع قرن هست که الکساندر لوکاشنکو با مانورهای مختلفی یا تغییر قانون اساسی یا همین پرسی تونسته تا به حال به دفعات به ریاست جمهوری انتخاب بشه، اما آخرین انتخاب او همراه بوده با تظاهرات بسیار عظیم و گسترده در سطح کشور. تا به حال بیشتر تظاهراتی که بوده کوچیک بوده، گروه‌های کارگری، بعضیا مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، ولی در حال حاضر این آخرین انتخابات که در ماه اوت صورت گرفت، او ادعا کرده، یعنی دستگاه تحت حکومت او ادعا کرده که 80.1% آرا را به دست آورده و تنها کسی که از این انتخابات و نتایج انتخابات حمایت میکنه ولادیمیر پوتین از مسکو، البته دولت چین هم از او حمایت کرده، در حالی که مردم در داخل در سطح بسیار وسیع تظاهرات داشتن در اقشار مختلف و نشون میده تظاهراتی که سابقه، یعنی مشابه اون در طول 26 سال اخیر دیده نشده. البته عمده نارضایتی از سال 2015 شروع شد که مخالفین فکر میکردن که او داره محبوبیت خودش رو از دست میده، چون از تاکتیکای استفاده میکرد که مردم با وضوح میدیدن که این نتیجه انتخاباتی نیست که اونها بهش رأی دادن.
آقای روشندل، اشاره کردید که پیشتر هم در این کشور اعتراضات کوچک برپا بوده. این درگیری‌ها و اعتراضات چه تفاوتی با اعتراضات پیشینی که بهش اشاره کردین در این کشور داره؟
جنس تظاهرات این بار با تظاهرات گذشته خیلی فرق میکنه. کارگران، حتی شما در اخبار داشتن آخرین پدیده این که تلویزیون و رادیوی کشور بر علیه او تظاهرات کردن و علاوه بر آن تظاهرات سازمان یافته شده و افرادی مثل خانم میخانوفسکایا رهبری مخالفین بلاروس رو به عهده گرفتن، اگرچه او شخصا مجبور شده به خاطر تهدیدی که برای بچه‌هاش بوده به کشور همسایه پناه ببره، ولی شوهرش همچنان زندانی هست و البته ساعتی پیش هم اعلام کرده که آمادگی داره رهبری مخالفان رو بر عهده بگیره و نیروهای امنیتی به نظامی ها و حتی به سیستم قضایی گفته که اگر حمایتشون رو از لوکاشنکو کاهش بدن و دیگر از او حمایت نکنن در سیستم آینده مورد عفو قرار خواهند گرفت. اینها نشون میده که خانم میخانوفسکایا حدود 70-80% آرا رو در اختیار داشته، ولی تقلب بزرگی که لوکاشنکو کرده نه تنها آرای او خوانده نشده بلکه آرای خودش برابر با 80.1% بوده.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل. نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز برگزار میشه و پاریس سن ژرمن در برابر لایپزیگ قرار میگیره. برای مشخص شدن دومی فینالیست فردا لیون و بایرن مونیخ به مسافه هم میرن. این مسابقات که امسال پر از شگفتی بوده به خاطر شیوع ویروس کرونا رفت و برگشت نیست و از مرحله یک چهارم نهایی به صورت تک بازی در پرتغال پیگیری میشه. درباره بازی امشب صحبت میکنیم با مهدی رستم‌پور و از لایپزیگ شروع میکنیم که فقط 11 سال از تأسیسش میگذره اما تونسته به جمع 4 تیم برتر اروپا برسه. مهدی، سرمایه گذاری لایپزیگ در یک دهه با بهترین نتیجه ممکن رسیده، اما پاریس سن ژرمن با وجود سالها دست و دل بازی در نقل و انتقالات نتونسته نتیجه دلخواهش رو در لیگ قهرمانان اروپا به دست بیاره. آیا امشب پاریسی ها برای اولین بار جشن حضور در فینال لیگ قهرمانان رو برپا میکنن؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. فوتبال لایپزیگ رو در قرن گذشته با تیم لوکوموتیو لایپزیگ میشناسن. اولین قهرمان رقابت‌های سراسری در فوتبال آلمان بوده، افتخارات اروپایی داره و متعلق به شرق آلمان، دورانی که پول تأثیرگذار نبود در عرصه فوتبال. حتی جالبه که در سال 1363 بعد از انقلاب به دلیل مناسبات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود داشت، تیم لوکوموتیو لایپزیگ حتی اومد در ایران وسط جنگ در استادیوم آزادی با منتخب ایران هم بازی کرد، اما این نماینده لایپزیگ به کلی متفاوته با اون تیم و از قضا با انتقاد هواداران فوتبال در آلمان هم مواجهه که این گونه سرمایه گذاری بی رویه ضربه میزنه به تیم‌های اصیل فوتبال آلمانی مثل اشتوتگارت، کایزرلاترن، هامبورگ، تیم‌هایی که اغلب حتی سقوط کردن به دسته‌های پایین‌تر به دلیل اینکه نتونستن در رقابت اقتصادی با تیم‌های نظیر لایپزیگ برابری کنن. اما واقعاً همه موجودیت فوتبال لایپزیگ صرفاً پول نیست. اونا مربی خارق‌العاده‌ای دارن به نام یولیان ناگلزمان که فقط 34 سالشه، تونسته تاتنهام با مورینیو کنار بزنه و همینطور مرحله به مرحله پیش اومدن تا رسیدن به این نقطه. بازی بسیار سختی خواهد بود و در طرف مقابل پاریس سن ژرمنی که از قضا شاید خوش اقبال بود در برابر آتالانتا، تیم شایسته آتالانتا، تا دقیقه 90 باخته بودن، 2 گل زدن و بالاخره تونستن طلسم این مرحله رو بشکنن. دیگه امسال فصلیه که شاید پاریس سن ژرمن هیچ وقت انقدر در دسترسش نباشه رویا قهرمانی. نه رئال مادرید هست، نه بارسلونا هست، نه یوونتوس هست. بهترین فرصت برای اونها، اما نتیجه بازی غیر قابل پیش بینه.
میشه نمایندگان آلمان و فرانسه هم امشب به مسافه هم میرن هم فردا. از بازی فردا بگو بین بایرن مونیخ و لیون.
جالبه که تکرار رقابت سال 2010 که اونجا بایرن مونیخ برد، الان برای بایرن خیلی مهمه که بتونه از اون هیاهوی برتری تاریخی 8 گل مقابل بارسلونا خارج بشه. بازی برای لیون راحت تره با توجه به اینکه توقعات از بایر میره که زود به گل برسه و بتونه بازی رو به سود خودش رقم بزنه. طبیعتا لیون میاد که گل نخوره در ابتدا و اگر بشه بازی رو بتونه بکشونه به وقت اضافه و ضربات پنالتی. و جالبه که پاریس هم اشاره کردی، وقتی پاریس با همه اون هزینه ها و دردسرها به این مرحله میرسه، میبینیم که خب لیون به مراتب با هزینه کمتری رسید. یعنی در فوتبال واقعا همیشه طول نیست و لیونی ها در حالی در این مرحله حضور دارن که بازیاشون هم سخت‌تر بوده. یوونتوس رو بردن، منچستر سیتی رو اسکی کردن. بازی فردا هم فوق‌العاده میتونه جذاب و تماشایی و نفسگیر باشه.
مهدی، اشاره‌ای هم کنیم به روزهای پرتنش فوتبال ایران. دیروز درباره اخراج محمد دانشگر توسط فرهاد مجیدی از استقلال صحبت کردی. حالا سرمربی شهر خودرو مهدی رحمتی رو به دلیل انضباطی اخراج کرده. پیش از صحبت کن.
خیلی عجیبه رویا، این که حتی بازیکن 40 ساله‌ای مثل مهدی رحمتی هم اینقدر بی تجربه رفتار میکنه و واقعا دور از انتظاره. فقط یه هفته مونده فصل تموم بشه، چرا اینقدر بازیکن‌ها پرخاشگر، عصبی، بی‌حوصله و رفتارهای غیر منطقی که هم به خودشون لطمه میزنن و سوابق حرفه‌ایشون و هم به باشگاهشون. از این لحاظ رویا، من همونطور که در خصوص قضیه دانشگر حق رو به فرهاد مجیدی دادم، بدون تردید سرمربی حرف اول آخر رو در تیم میزنه، در اینجا هم سهراب بختیاری زاده به عنوان بازیکنی که حتی در جام جهانی هم گل زده، محقه به عنوان سرمربی تیم شهر خودرو. با بازیکنی که بی‌انضباطی میکنه، فارغ از موقعیت و سوابق و سن و سال اون بازیکن که کاپیتان تیمش هم هست، بتونه قاطعانه برخورد کنه تا انضباط رو بر تیمش حکمفرما کنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
در کوبا یک آهنگر برای حل مشکل فرزندش در دریافت سیگنال وایفای یک برج 4 متری ساخته. او که این برج رو شبیه به برج ایفل و بر روی پشت بام خانه‌اش درست کرده، حالا تصمیم دارد از هنرش برای کپی دیگر سازه‌های معروف دنیا استفاده کرده و از این راه درآمد کسب کند. ببینیم که این آهنگر چه کرده.
برج ایفلی برای پاریس کارائیب. هاوانا پایتخت کوبا به دلیل معماری زیبا و خیابان‌های پرجنب و جوش و زندگی شبانه زمانی به پاریس کارائیب معروف بود. حالا هاوانا برج ایفل خودش را دارد. این ماکت 4 متری را آهنگر 52 ساله کوبایی خورخه انریکه سالگادو روی پشت بام خانه‌اش در گوشه ای از منطقه مسکونی آرویو نارانخو ساخته است. شبها نور این برج کوچک جلوه خاصی به محله تاریک آرایو می دهد. سالگادو که حسابدار هم هست، فلزکاری را از پدرش آموخته. او هرگز به پاریس نرفته و برج ایفل را فقط در فیلم ها و عکس ها دیده است. وقتی پسرش از او خواست تا دکلی برای دریافت سیگنال وایفای از پارک نزدیک خانه بسازد، این ایده به ذهنش رسید که دکلی زیبا بسازد.
وقتی من این برج رو ساختم هنوز چراغ نداشت و وقتی مردم اون رو دیدن شوکه شدن و پرسیدن این چیه؟ وقتی چراغا رو اضافه کردیم، بچه های محل هر روز ساعت 8 عصر میان اینجا تا روشن شدنش رو ببینن.
او برای ساخت برج ایفل روی پشت بام خانه‌اش قطعاتی از نرده‌های آهنی خریداری کرده و با هالوژن‌های اتومبیل آن را نورانی کرده است. پیدا کردن مواد اولیه برای او در کشوری مثل کوبا سخت بود. سالگادو زمان زیادی از وقت به زندگی خود را برای این پروژه صرف کرد، ولی هرگز آنتن اینترنت را روی ماکت نصب نکرد. او احساس می‌کرد آنتن ممکن است روی زیبایی برج ایفلی که ساخته تأثیر بگذارد.
خیلی از کسایی که اومدن و این ماکت رو دیدن قبلا به پاریس سفر کردن و گفتن این مدل خیلی شبیه برج ایفل اصلی شده. ولی خب نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. برج ایفل کوهی از فولاده.
Y ve no solo eso, ve otras cosas que se puedan hacer aquí.
سرویس اینترنت خانگی در کوبا به صورت گسترده در اختیار همه نیست، اما از سال 2015 بعضی از میدان‌های اصلی و پارک‌ها وای‌فای دارند. کوبا سرویس اینترنتی موبایل را در طول 1.5 سال گذشته راه اندازی کرده است. با ساخت این برج ایفل، شور و شوق در میان مردم منطقه زیاد شده. سالگادو امیدوار است روزی موفق شود برج ایفل و سازه‌های معروف مشابه را از نزدیک ببیند. او می‌خواهد از این پروژه درآمدزایی کند و حالا او دارد بر روی یک مدل کوچکتر دیگر کار می‌کند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.